رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 27 دلوی 1395 هجری شمسی برابر با 14 فوریه 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. برگزاری دومین کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در مسکو، پذیرش استعفای مشاور امنیت ملی ایالات متحده از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ و کشته شدن برادراندر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در میدان هوایی کوالالامپور. در بعد از اخبار میزبانی برنامه به عهده همکار ما رویا زمانی خواهد بود که محتوای برنامه را به شما معرفی خواهد کرد. با ما باشید. با عرض سلام، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می دارم. نطاق نسرین محمود عزیزی. قرار است روسیه امروز چهارشنبه 15 مای فوریه میزبان دومین کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در مسکو باشد که در آن برای نخستین بار نمایندگان افغانستان نیز دعوت شدند. در کنفرانس اول مسکو روی افغانستان در ماه دسامبر تنها چین و پاکستان شرکت کرده بودند و حکومت افغانستان راجع به آن خرسند نبود. این بار با آنکه نمایندگان افغان در کنفرانس حضور خواهند داشت، اما ایالات متحده به این کنفرانس دعوت نشده است. ایران و هند نیز در فهرست کشورهایی هستند که در آن شرکت می‌ورزند. این کنفرانس بخشی از کوشش روسیه در داشتن نقش فعالتر در افغانستان برای اولین بار از زمان تهاجم شوروی سابق بر افغانستان در سال 1979 می باشد. جنرال جان نیکلسن، قماندان ارشد مأموریت حمایت قاطع و نیروهای ایالات متحده در افغانستان، در واکنش به این نشست در روسیه که ایالات متحده به آن دعوت نشده است، گفت با باور او تلاش‌های صلح و مصالحه در افغانستان باید توسط افغان‌ها رهبری شود، نه خارجی‌ها. اولین گزارش ملل متحد در ارتباط با استفاده از مواد مخدر در افغانستان که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد که مد امفتامین که به آن شیشه می‌گویند به صورت فزاینده‌ای در افغانستان ضبط می‌شود. در این حال در گزارش آمده است که شواهد وجود دارد که این مواد در افغانستان تولید هم می شود. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایت ملل متحد یا UNODC بعد از 8 ماه جمع‌آوری اطلاعات به این نتیجه رسیده است که بیشتر مصرف کنندگان تریاک در افغانستان از شیشه استفاده می کنند. میزان فزایندی کشف و ضبط امفتامین و تولید آن در افغانستان نگرانی زیادی را به وجود آورده است. این گزارش در 5 ولایت افغانستان و با صحبت با بیش از 100 منبع که شامل استفاده کنندگان امفتامین و مقامات ادارات مبارزه با مواد مخدر و مقامهای صحی است تهیه شده است. بر اساس این گزارش بیشترین مصرف کنندگان در ولایات قندوز و نیمروز شناسایی شدند. قصر سفید می گوید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که خواهان استعفای مشاور امنیت ملی شده بود این استعفا را پذیرفت. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید گفت رئیس جمهور به این نتیجه رسید که دیگر به مشاور امنیت ملی کشورش اعتماد ندارد. جنرال متقاعد مایکل فلن در پی انتشار گزارش‌های در مورد تماس‌های متعددی که در دوره انتقال با سفیر روسیه در آمریکا داشت و اطلاعات نادرستی که در این مورد به مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا داده بود، 3 هفته بعد از آغاز رسمی کارش به عنوان مشاور امنیت ملی قصر سفید مجبور به استعفا شد. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به صورت مختصر به استعفای فلن اشارات داشته گفت این موضوع یک موضوع داخلی حکومت امریکا است و هنوز زود است تا در مورد روابط آینده بین ایالات متحده و روسیه پیشگویی کرد. با گزارش پلیس مالزیا، برادراندر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در میدان هوای کوالالامپور کشته شد. فضل احمد مقام پلیس مالزیا گفت کیم جونگ یون بعد از آن که کسی از عقب صورت او را محکم گرفت در این میدان هوایی مریض شد. تصور می شود که یک زن با مواد کشنده او را مسموم کرده است. کیم جونگ یون که عمدتاً در خارج از کره شمالی زندگی می کرد در راه شفاخانه جان داد. رهبر کره شمالی از زمانی که قدرت را از پدرش به ارث برد، حکم مرگ شمار زیادی از مقام‌های ارشد حکومت به شمول کاکایش را صادر کرده است. نیروهای امنیتی ترکیه یک تبع فرانسه را که ترک‌تبار می باشد به اتهام طراحی حمله به یک کلب شبانه در شهر استانبول توقیف کرده است. در این حمله که شب سال نو میلادی رخ داد 39 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی گردید. سارنبالان این مرد 22 ساله را با نام مخفف AS معرفی کرده می گویند که این شخص به تاریخ 12 فوریه در استانبول دستگیر گردید. گفته می شود این مرد خانه ای را که عبدالقادر مشایری با مهاجم حمله به کلب شبانه در آن زندگی می کرد کرایه کرده بود. تا به حال 9 نفر در ارتباط به این حمله تحت توقیف قرار دارند. مقامات ترکیه می گویند تمام این افراد با گروه داعش ارتباط داشتند. حدود 200 هزار تن از ساکنان اطراف بند آب روول که یکی از بزرگترین بندهای آب در امریکا می باشد تا یک مدت نامعلوم باید دور از خانه هایشان زندگی کنند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
این بند آب که در فاصله 120 کیلومتری شهر سکرمنتو در ایالت کالیفرنیا قرار دارد، به دلیل بارش‌های هفته‌های اخیر با خطر ریزش دیوارهای حفاظتی و اضطراری مواجه می‌باشد. ممکن است در صورت ریزش دیوارهای حفاظتی اطراف بند، جریان آب شهرهای مسیر را در معرض تهدید قرار دهد. به همین دلیل تمام باشندگان اطراف این بند تخلیه شدند. مقامات محلی میگویند با پیشگویی این که از روز چهارشنبه تا یکشنبه باز هم این ساحه شاهد بارندگی خواهد بود، عملیات کاهش ذخایر آب بند آرول به سرعت جریان دارد. ایالت کالیفرنیا در سالهای اخیر به دلیل کاهش بارش باران در معرض خشکسالی قرار داشت. این نخستین بار طی 50 سال اخیر است که شرایط اضطراری برای بند آب آرول اعلام شده است.
و 500 سرباز امریکایی با تانک‌ها و دیگر تجهیزات عصری نظامی روز سه‌شنبه به یک شهر بندری در رومانیا مواصلت کردند. سفارت امریکا در رومانیا گفت هدف از استقرار این قوات در پایگاه هوایی میهل کوگالن ایسینو در شرق رومانیا تقویت نیروهای دفاعی ناتو در اروپای شرقی است و این یک امر معمول است. هانس کلمن سفیر امریکا در رومانیا گفت سوق این سربازان روابط قوی استراتژیک بین ایالات متحده و رومانیا را در سخن و در عمل برجسته می سازد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین فابریکای پروسس و بسته‌بندی شالی به سطح افغانستان در ولایت نگرهار آغاز به فعالیت نموده است. ماشین و سامانالات این فابریکا که با معیارهای بین المللی ساخته شده است، از سوی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا فراهم شده است. جزئیات بیشتر را ضیاءالرحمن حسرت تقدیم می کند.
نخستین فابریکای پروسس و بسته‌بندی برنج در ولایت ننگرهار در ولسوالی بهسود آغاز به فعالیت نموده است. این فابریکا که توسط یک دهقان بنا نهاده شد، در نوع خود اولین فابریکا به سطح افغانستان است که در یک ساعت 5 تن شالی را پروسس می کند و به سطح جهانی قابلیت پروسس برنج را نیز دارد. فابریکه پروسس شالی در یک منطقه دورافتاده و منزوی فعال است، اما کمک بزرگی برای دیهاقین و فروش شالی زارین به شمار می رود. حاجی غلام نبی مالک این فابریکه که در گذشته ها سرگرم یک کوپراتیو در ننگرهار بود، میگوید 15% اداره انکشافی ایالات متحده ای آمریکا نیز با ایشان در ساخت این فابریکه بخصوص در عرصه فراهم آوری وسایل کمک کرده است.
در یک ماه ما تقریبا 7.5 تن شالی را پروسس کردیم. ذخیره دیگه 8.9 تن داریم امسال. تنها از این ولسوالی به سود شالی کار نمیکنیم، ما به سطح منطقه کار میکنیم. آینده ما پلان داریم که ما 10,000 تن شالی را پروسس کنیم انشاءالله در یک سال.
نبی مالک فابریکه میگوید هنوز تنها در ولایات شرقی کشور از 3000 تا 4000 زاری را با خود دارند که به این فابریکه شالی عرضه میکنند. وی میگوید بجز از عدم موجودیت امکانات مالی دیگر مشکلی ندارند و حتی مشکل بازاریابی آنها نیز حل شده است. ماشین‌آلات این فابریکه کاملا نصری است و یکی از کارمندان این فابریکه میگوید که آنها تلاش می‌ورزند از انجینران پنجابی این فابریکه کار را بیاموزند.
نام قربان علی است، مدرن است، تابال در افغانستان نیست، نبوده تابالی و اولین بار است که در امی کمپانی سمی ابراهیم رئیس میل. انشاءالله امید است و ما کوشش میکنیم که رو به ترقی باشیم و امید همه مردم افغانستانی است که کشور ما ترقی کنه و میشم انشاءالله.
با آغاز کار فابریکه پروسس شالی به هزاران دهقان زمینه کار مهیا شده و بالای اقتصاد منطقه نیز تاثیرات فراوانی گذاشته است.
در اینجا در بسود کدام فابریکه شالی که جور شده نسبت به این منطقه و مردم بسیار پیدایش است، پیدامن است. شالی و برنج نسبت از بازار اینجا بسیار ارزان می باشد و اقتصاد دهقانان کش بسیار خوب شد و در اینجا بسیار سهولت هم است.
ذبیح الله از مرای منشی شورای ولایتی ننگرهار از ایجاد چنین فابریکاها ابراز حمایت کرده، آن را در بهبود اقتصاد ننگرهار خیلی مهم میداند.
یک در تقویه و رشد اقتصاد کشور رول قوی داره و در رفع مشکلات اقتصادی و افزایش بدهیقین یک دستاورد بزرگ است که همچو پروژه در سایر ولسوالی ننگرهار
ریاست زراعت و مالداری ننگرهار این فابریکا را یک دستاورد بزرگ می‌خواند و تا اکنون 60 کارگر در این فابریکا کار می‌کند که امید بر آن است این فابریکا در آینده با ارائه کورس‌های آموزشی گسترش بیشتری یابد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا، صدای آمریکا، جلال آباد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، بنابر گفته های تحلیلگران، درست در زمانی که گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در حال از دست دادن مناطق تحت تصرفشان در سوریه و عراق است، نوع تبلیغات این گروه تغییرات قابل توجه را به همراه داشته است. در بغداد، زیادی از ویدیوهای تهیه شده این گروه که در شهر موصل در عراق ثبت شده، محور تمرکز این گروه دعوت کردن نیروهای خارجی به پیوستن به این گروه است. اندرو ریجول، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد از لندن گزارش دارد که برگردان دریان را از سحر عظیمی مشنوید.
چارلی وینترز از مرکز بین‌المللی مطالعات افرادگرایی تبلیغات گروه داعش را برای چندین سال تحت تحقیق قرار داده است. او می گوید یکی از ویدیوهای اخیر که توسط این گروه نشر شده، حمله انتحاری را بالای نیروهای عراقی در موصل نشان می دهد.
در اینجا یک تغییر بزرگ در استراتژی گروه داعش از مفکوره یک خلافت اسلامی به جانب ترغیب به جنگ هویدا است. این ویدیو و ویدیوهای مشابه به این به ما ثابت می سازد که بله، گروه دعوت اسلامی شاید در حال از دست دادن بخشی از مناطق تحت تصرفشان باشند، اما این گروه برای از دست ندادن قلمروشان این مقابله را برای دشمن تا حد امکان پرهزینه ساختند.
چارلی وینترز اضافه می کند زمانی که گروه اسلامی در اوج قدرت قرار داشت، تمرکز تعداد زیادی از ویدیوها بالای رویاهای آرمانگرایانه و خلافت اسلامی و مناظر صلح‌آمیز و مبارزه بود. آنها اغلباً خواستار سفر مسلمانان به قلمرو این گروه در سوریه و عراق می شدند.
این گروه هنوز هم در تلاش برای برقراری ارتباط با جنگجوهای خارجی می باشد، اما این ارتباط را از رای کیفی متفاوت پیش می برند. آنان دیگر مردم را برای مهاجرت به سوریه و عراق دعوت نمی کنند. آنان می گویند در کشورهای خود بمانید و از آنجا حمله کنید.
با آن هم آقای ونترز می گوید گروه دولت اسلامی هنوز در پی ترویج ایدئولوژی آرمانگرایانه‌شان است. در یکی از ویدیوهای اخیر تصاویر اعضای این گروه را در حال اجرای خدمات عمومی در رقعه سوریه از جمله خدمات اطفائیه، مدارس و شفاخانه ها میبینید. اما به گفته آقای ونترز لحن این ویدیو متفاوت است.
این تقریبا تأسف آور است، چرا به نظر می رسد که این گروه درک می کند که قلمروهای تحت کنترلش حتی در شهر مانند رقعه که یکی از پناهگاه‌های اصلی این گروه در حال تضعیف است. آنان می توانند در زمانی که روحیه خود را از دست دادن به این ویدیوها نگاه کنند و به یاد بیاورند که چگونه جغرافیای دولت اسلامی منسجم بود.
ونترز گفت که گروه داعش هنوز هم به تولید نوارهای ویدیویی خشن افراطی ادامه می دهند، اما ناشرین به ندرت این مواد را نشر می کنند که به گفته تحلیلگران این یک دلیل دیگر برای کاهش حضور داعش در رسانه ها است.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
شنوندگان گرامی، شما مطالب جالب رادیو آشنا صدای امریکا را روی فیسبوک صدای امریکا با آدرس facebook.com/voadari دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش ها، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به واشنگتن مواصلت کرده تا برای بار اول با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیداری داشته باشد. روابط پر از فراز نشیب نتانیاهو با رئیس جمهور قبلی باراک اوباما به خوبی مستند شده است و بیانیه های دونالد ترامپ در زمان کمپاین های انتخاباتی اش که حمایت از اسرائیل را تذکر داده است سبب گردیده است تا صدر اعظم اسرائیل روابط خوب را با ترامپ توقع داشته باشد. نایک چنگ از وزارت خارجه ایالات متحده در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای دیدار با رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات به این کشور مواصلت کرده است. قبلا در میدان هوایی تل ابیب نتانیاهو در برابر سوالی که آیا هنوز متحد برای حل دو دولت می باشد طرفه رفت. آقا آیا هنوز نیز بر موقف خیش که در بار آلان در مورد حل دو دولت اظهار داشتی استاده اید؟ نتانیاهو جواب داد، با من بیایید، جواب واضح آن را خواهید شنید. جواب بسیار واضح، یک قانون جدیدی را که پارلمان اسرائیل به تصویب رسانید و مطابق به آن ایجاد مسکونهای جدید یهودیان را در زمینهای شخصی فلسطینی ها در کرانه غربی اجازه می دهد، سبب شده است تا این اقدام از طرف فلسطینی ها و جامعه بین المللی تقویه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته به یکی از روزنامه‌های اسرائیلی گفت که مسکونه‌های یهودی نشین پروسه صلح را کمک کرده نمی‌تواند. در یک بیانیه قصر سفید در ابتدای این ماه گفته شده بود که اعمار مسکونه‌ها و توسعه مسکونه‌های موجود ممکن در رسیدن به صلح مفید واقع نگردد. ریچارد لبران از شورای اتلانتیک می‌گوید:
Palestinians will be watching this very closely and will be looking for any hints that the US policy is
فکر می کنم فلسطینیان دیدار نتانیاهو را با ترامپ به دقت می نگرند و متوجه خواهند بود که در پالیسی ایالات متحده چی تغییرات رونما می گردد. آنان همین اکنون چنین چیزی را در نحوه اطلاق این مسکونه ها از طرف رئیس جمهور مشاهده می کنند. از این سبب توقع می رود که ناراحتی در این مورد بیشتر شود.
برخی از تحلیلگران می گویند که نتانیاهو در صدد است تا به نحو دستراستی های افراطی را به ارتباط تقاضاهای آنها در کرانه غربی اشغال شده راضی نگه کند. رابرت ساتلوف از انستیتوت پالیسی شرق نزدیک واشنگتن می گوید:
To reach an understanding with the president on the volatile issues surrounding the Israeli-Palestinian conflict.
برای رسیدن به یک نوع تفاهم با رئیس جمهور ترامپ در حالت غیر یقینیه که در اطراف فعالیت‌های مسکونسازی و منازعه جنجال برانگیز اسرائیل و فلسطینیان جریان دارد، صدراعظم اسرائیل می‌خواهد در این راستا پیروزی کسب کند و از این پیروزی خیش برای بقای خود در برابر فشارهای داخلی استفاده کند.
در عین حال این هشدار از نحوه توقعاتی است که او می‌تواند از مهمترین متحد خیش داشته باشد. دیوید ماکوسکی از انستیتوت پالیسی شرق نزدیک واشنگتن میگوید بدون شک به یک نحو توقعات کمتر موجود است.
There's no doubt that in a certain way there's lower expectations because indeed President Trump doesn't have his team in place.
بدون شک به یک نحو توقعات کمتر موجود است، زیرا در حقیقت رئیس جمهور ترامپ تیم خیش را جابجا نکرده است. بنابراین برای او خیلی آسان است که بگوید من با شنیدن آماده هستم.
با آنکه رئیس جمهور ترامپ از این عزم خیش یادآوری کرده است که می‌خواهد تسهیل کننده صلح بین اسرائیل و فلسطینیان باشد، اما نسبت به امیال فلسطینی‌ها از خود آنقدر دلسوزی نشان نداده است. با آن هم در بیانیه اخیر خیش وقتی از موقفش سخن می‌زد، یک اندازه تغییر اندک مشهود گردید که می‌تواند به نتانیاهو گوش زده باشد که او نمی‌تواند از مسئله استفاده های زیاد سیاسی کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در آخرین گزارش این بخش، 14 فوریه به عنوان روز عاشقان در تمام دنیا تجلیل می شود و اینکه این روز را هنرمندان افغان ما چگونه تجلیل می نمایند، همکار ما ژیلا نوری با جاوید شریف صحبت کوتاهی داشته و در نخست از وی پرسیده است که او این روز را چگونه سپری کرده است.
تو گریزم نیتوانم با تو ستیزم.
والا روز عاشقان امروز ده مغازم رای خانم مصروف خریداری بودم و اینم بیالا خودم تنهایی آمدیم در مغازم مصروف خریداری هستم.
خب مانده نباشین شما. بله، آهنگ جالبم امروز از شما نشر شد که من دیدم در یوتیوب تا بالا بسیار زیاد دیده شده بود. این آهنگ با عنوان توفیه روز عاشقان دادین، چی پیام داشتین برای کسایی که علاقمندای شما، برای افغانا، کسایی که آواز شما رو میشنوند؟
خب من مثل همیشه در این روز پیام خوب برای تمام عاشقا دارم. واضح است که عشق همیشه در زندگی ما و شما یک رول بسیار مهم بازی میکنم. اگر آدم عاشق نباشه، به نظر من خب او زندگی اصلا کدام مانا و ارزش نمیداشته باشه. دیگه کسایی که عاشق هستن اونا را همیشه عاشقتر میخواهیم و کسایی که هنوز عاشق نشدن امیدوار هستیم که یک روز عاشق شون و این احساس خوبه که یعنی در زندگی ما فکر میکنم که از احساس حس کرده چیز بلندتر و بالاتر نیسته، اما حس پیدا کنند.
بله.
همیشه اگر همیشه نشه، حداقل قسمت زیادشون در حس که خود کامیاب باشند.
بله، ما با شنونده ما که امروز صحبت کرده، مهمانای قبلی ما هم صحبت کردن که امروز به عنوان یک روز خوش دور از جنگ و خشونت بین افغان ها تجلیل شد، اما بعض دوستای ما هم میگن که این فرهنگ غربی است و یا ضد در تضاد با فرهنگ اسلامی است. همه عشق باید همیشه وجود داشته باشه. خودت با کدامش موافق هستی؟
والا شما اگر خودتانم انشالله که از همه چیز مطلع هستین.
بله.
آدمایی که هوشیار هستن، آدمایی که فهم دارن، میفهمن که خود اسلام خودش عشق است، خودش محبت است، خودش صلح و آرامی است. پس چرا وقتی که ما شما آرام باشیم یک احساس خوش داشته باشیم، یک روز از عشق تجلیل کنیم؟ چرا باید او را با حسادت به حساب اتر امرایش رو بروشیم و بگویم که ایزد اسلام است یا زد دین ما است؟
بله.
بخلاف من فکر میکنم که چیز بسیار نیک و بسیار خوب هم هست که به هیچ دین و به هیچ مذهب من فکر میکنم که رب نباید داشته باشه. این به انسانیت رب داره، به
دوستی رب داره، باعث که محبت بین انسان ها رب داره.
شنونده ما بیشتر منتظر نمونه، آهنگ شما آماده پخش است. آهنگ دلربا با صدای خود جوجان شریف که پیام شما شنیدین.
پدل در کنارت سید جان در اختیارت، بعد از این پیخم رمیدن از برو آغوش بهارت، میخواهم ات با جان و دل بستم به عشقت پای دل.
اجمال اخبار. قرار است روسیه امروز چهارشنبه 15 ماه فوریه میزبان دومین کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در مسکو باشد که در آن برای نخستین بار نمایندگان افغانستان نیز دعوت شدند. در کنفرانس اول مسکو روی افغانستان در ماه دسامبر تنها چین و پاکستان شرکت کرده بودند و حکومت افغانستان راجع به آن خرسند نبود. اولین گزارش ملل متحد در ارتباط با استفاده از مواد مخدر در افغانستان که روز سه شنبه نشر شد نشان می‌دهد که متامفتامین که با آن شیشه می‌گویند به صورت فزاینده‌ای در افغانستان ضبط می‌شود. در این حال در گزارش آمده است شواهد وجود دارد که این مواد در افغانستان تولید هم می‌گردد. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایات ملل متحد یا UNODC بعد از 8 ماه جمع‌آوری اطلاعات به این نتیجه رسیده است که بیشتر مصرف کنندگان تریاک در افغانستان از شیشه استفاده می‌کنند. میزان فزاینده کشف و ضبط متامفتامین و تولید آن در افغانستان نگرانی زیادی را به وجود آورده است. قصد سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که خواهان استعفای مشاور امنیت ملی بوده بود این استعفا را پذیرفت. جنرال متقاعد مایکل فلن در پی انتشار گزارش های در مورد تماس های متعددی که در دوره انتقال با سفیر روسیه در امریکا داشت و اطلاعات نادرستی که در این مورد با مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا داده بود، سه هفته بعد از آغاز رسمی کارش به عنوان رئیس با عنوان مشاور امنیت ملی قصر سفید مجبور به استعفا گردید. با گزارش پلیس مالزیا، برادراندر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در میدان هوایی کوالالامپور کشته شد. فضل احمد مقام پلیس مالزیا گفت کیم جونگ اون بعد از آنکه کسی از عقب صورت او را محکم گرفت در میدان هوایی مریض شد. تصور می شود که یک زن با مواد کشنده او را مسموم کرده است. کیم جونگ یون که عمدتاً در خارج از کره شمالی زندگی می‌کرد در راه شفاخانه جان داد. نیروهای امنیتی ترکیه یک تبعی فرانسه را که ترک تبار می‌باشد به اتهام طراحی حمله به یک کلب شبانه در شهر استانبول توقیف کرده است. در این حمله که شب سال نو میلادی رخ داد 39 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی گردید و حدود 200 هزار تن از ساکنان اطراف بند آب روول که یکی از بزرگترین بندهای آب در امریکا می باشد تا یک مدت نامعلوم باید از خانه هایشان دور زندگی کنند. این بند آب که در فاصله 120 کیلومتری شهر ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیا قرار دارد به دلیل بارش های هفته های اخیر با خطر ریزش دیوارهای حفاظتی و اضطراری مواجه می باشد. ممکن است در صورت ریزش دیوارهای حفاظتی اطراف بند جریان آب شهرهای مسیر را در معرض تهدید قرار دهد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM ادامه دارد و تا چند لحظه دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتوی رادیو آشنا را به میزبانی همکارم سید بختیار شاه می‌شنوید. با ما باشید.